سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. قماندان امنیه طالبان در ولایت کنر میگوید که در انفجار ماین مغناطیسی در یک موتر رنجر طالبان در این ولایت یک نیروی طالبان کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند. مولوی عبدالحق حقانی در پیام به رسانه ها گفت که رویداد صبح امروز در شهر اسدآباد مرکز کنر رخ داد. با گفته او در این انفجار 5 تن از نیروهای طالبان زخمی شدند و یکی از آنها سپس در شفاخانه درگذشت. پیش از این یک دکتر در شفاخانه مرکزی اسدآباد به رادیو آزادی گفت که 7 زخمی به شمول 5 نیروی امنیتی طالبان از محل انفجار به شفاخانه منتقل شدند و به گفته او یک عضو نیروی امنیتی طالبان بر اثر زخم‌های شدید جان داد. تاکنون مسئولیت انفجار را کسی یا گروه نپذیرفته است. در گذشته مسئولیت برخی از رویدادهای مشابه را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته بود. بر اساس یک خبر دیگر، یک مقام محلی طالبان در کندوز تایید میکند که انفجار در کوچه کهنه فروشی شهر کندوز پیش از ظهر امروز رخ داد. برخی از باشندگان کندوز برای رادیو آزادی گفتند ماینی که در زیر یک کراچی میوه جابجا شده بود منفجر شده و در رویداد شماری از غیر نظامیان زخمی شدند. اما عبیدالله عابدی مسئول مطبوعات قماندانی امنیت طالبان در کندوز میگوید که در انفجار به کسی آسیب نرسیده است. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. اولین پرواز زائرین حج از میدان هوایی کابل به مقصد عربستان سعودی امروز صورت گرفت. قرار است امسال بیش از 13,000 تن از افغانستان در مراسم حج اشتراک کنند. کمتر از یک ماه دیگر به آغاز مراسم حج باقی مانده است. و نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل میگوید که ایران به ساختن سلاح هسته‌ای نزدیک شده است. او روز شنبه در مصاحبه با روزنامه تلگراف گفت که جهان باید در مقابل ایران به دلیل برنامه سلاح هسته‌ایش بیستد. بنت افزود که بدون فشار غرب ایران میتواند به زودی به سلاح هسته‌ای دست یابد. تهران درباره اظهارات صدر اعظم اسرائیل هنوز تبصره نکرده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه آفتابی، احتمال رعد و برق، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27 درجه پیش بینی شده است.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان درباره بدتر شدن وضعیت حقوق بشری و خصوص وضعیت زنان و دختران در این کشور ابراز نگرانی کرده. انتظار فعالان حقوق زن در افغانستان از جامعه جهانی چیست؟
فشارها بیشتر بسازه و طالبان قناعت بده که حق زن و حق دختران در افغانستان رعایت بکنند.
یک زوج در کابل مراسم عروسیشان را با هزینه 1500 افغانی برگزار کردند.
هدف ما از این کار فرهنگ سازی است و حذف هزینه های گزاف و به مورد.
و حکومت طالبان در هر ولایت یک مدرسه بزرگ دینی ایجاد می کند. یک آقای امور دینی درباره این اقدام طالبان به این نظر است.
و از این طریق در واقع هم سربازان به خود تربیه می کنند که در جنگ به دردشان بخورند، هم کسایی که از این مدارس فارغ شوند اینا را در پستای دولتی بگمارند و یک نظام تیوکراتیک قرون وسطایی را بتانند ایجاد کنند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان، دختران و گروه های قومی در این کشور وجود دارد. توماس نیکلاسن این را در توییت گفته است. او دیروز میزبان نمایندگان ویژه و فرستادگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم بود.
توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان که روز شنبه در بروکسل پایتخت بلژیم میزبان نمایندگان کشورهای عضو این اتحادیه بود، پس از گفتگو با آنها در مورد وضعیت جاری افغانستان در این نشست در صفحه توییتر خود نگاشته است. در این نشست در مورد نگرانی‌ها از خراب شدن وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان، دختران و گروه‌های قومی، همین گونه نبود مشارکت سیاسی و ناکام ماندن طالبان در نداشتن رویکرد درست مطابق تعهداتشان با مردم افغانستان بحث صورت گرفت. تلاش کردیم دیدگاه ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما وی در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما پیش از این آقای مجاهد به تاریخ 3 جون به رادیو آزادی گفته بود و شمول همه ادبای دیگر به حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها متحد هستند و جهان در این مورد نگران نباشد. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شوند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، صنف‌های بالاتر از ششم مکتب‌ها بر روی دختران بسته شدند، بیشتر زنان شاغل خانه‌نشینند و در زمان حاکمیت طالبان نیز همانند حکومت پیشین جمهوریت، عبادتگاه‌ها، مکاتب و مکان‌های عامه شیعیان مورد حملات گروه داعش قرار گرفتند که بعدها فرد ملکی تلفات وارد شده است. از سوی هم دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان روز شنبه در مورد وضعیت جاری بشری در افغانستان و مشارکت سیاسی در دو دیدار جداگانه با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی طالبان، و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام پیشین جمهوریت گفتگو کرده است. یونما با نشر عکس‌های بانو لاینز در دو توییت جداگانه در صفحه توییتر نگاشته است، بانو لاینز با سراج الدین حقانی در مورد مبارزه با هراس افغانی و مواد مخدر، تقویت همکاری برای عملیات بشری و بیماری‌های اخیر کولرا و اسهال در افغانستان بحث کرده است. همین گونه یونما در مورد دیدار او با دکتر عبدالله عبدالله که تازه دوباره به افغانستان برگشته نوشته است که در این دیدار درباره اهمیت همشمول بودن، مبارزه با هراس افغانی و نقش کلیدی منطقه در ساختن آینده افغانستان گفتگو کردند. گفتنی است وضعیت جاری بشری و سیاسی در افغانستان موضوعی است که پیش از این نیز جامعه جهانی در مورد آن نگرانی‌های را مطرح کرده است.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در مورد بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در این کشور، به خصوص در مورد وضعیت زنان و دختران و گروه های قومی، نگرانی های وجود دارد. در گفتگویی که با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در افغانستان داشتم، نخست از وی پرسیدم که او در باره نقض حقوق زنان و دختران در این کشور چقدر نگران است.
عنوان یک زنی که در افغانستان زندگی میکنم، یک واجه ایم پیدا نمیتونم کرده که بیام امون نگره میخور مطرح بسازم و بگم که از این وضعیت چقدر نگران هستم. برحال وضعیت طوری که شما هم به جریان هستیم و تمام دنیا هم به جریان هست، وضعیت حقوق بشری زنان به خصوص و دختران بسیار بده در افغانستان و من فکر میکنم یک فاجعه هست و ما در یک فاجعه قرار داریم و همه حقوق زنان و دختران افغانستان متاسفانه نقض شده و تمام حقوقی که داشتن، حق تعلیم، حق کار، حق مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، همه حقوقشان از بین رفته. تمام ساختارهای حمایتی که زنان افغانستان را حمایت میکرد لغو شده، از بین رفته.
جامعه جهانی چگونه میتواند که طالبان را وادار سازد که در پالیسیشان در خصوص زنان تغییر وارد کنند؟
جامعه جهانی تنها کاری که میتونه بکنه این هست که فشارها رو بیشتر بسازه و طالبان قناعت بده که حق زن و حق دختران در افغانستان رعایت بکنن و حقوق زنان، نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان منجر به این میشه که طالبان چنانچن با آشیه هستن با آشیه بروند و انمو بحث حکومت داری از اونا و شناسایی از اونا طرف دنیا
برای همیشه به تحویل بفته یا به هر حال صورت نگیره. امیدوار هستم که همین هشدار و همین زنگ خطر در جامعه جهانی و دنیا برای طالبا بده و طالبا احساس بکنن که زنان افغانستان و دختران افغانستان حقشان و خودشان بسیار مهم هستن و نقض حقوق از اینا ممکن که براندازی حکومت طالبا منجر بشه.
بانو یعقوبی، خواست شما از حکومت طالبان چیست؟
من به عنوان یک کسی که همین فعلا در افغانستان زندگی میکنم و به هر حال زیر چتر نظام امارت اسلامی هستم برای فعلا و همه حقوق من نقض شده، من به عنوان یک شهروند میخوام از اینایی که اگر میخوان افغانستان به یک ثبات برسه، یک صلح دائمی در افغانستان حاکم بشه و همه شهروندان افغانستان از حقوق اساسی خوب برخوردار باشن، پس لطفاً حقوق همه مردم به خصوص زنان، دختران و اقلیت‌های مذهبی در نظر گرفته و یک زندگی مسالمت آمیز در بین مردم افغانستان به وجود بیاورند تا ای که مورد حمایت مردم قرار بگیرند، مورد حمایت جامعه جهانی قرار بگیرند و مشروعیت کسب کنند. ولی متاسفانه با این محدودیت‌هایی که وضع می‌کنند، با این شرایط سختی که برای مردم به خصوص برای زنان و گروه‌های اقلیت‌های مذهبی ایجاد کردند، متاسفانه ای که نه تنها که مشروعیت بین المللی کسب نمی کنند، مشروعیت داخلیشان همیشه زیر سوال خواهد بود.
گفتگوی بود با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن در افغانستان.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:42 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک زوج در کابل مراسم عروسی‌شان را به طور مختصر و با هزینه خیلی کم برگزار کردند. آنها هدف این کار را فرهنگسازی و حذف هزینه‌های گزاف و بی‌مورد عروسی خواندند. بیشتر در این گزارش.
در واقع ایده و نظر هر دوی ما بودن، نظریه یک طرفه
نبودن. آنها بگزاد جوانی که میگوید برخلاف رسم و رواج‌های معمول در عروسیش 1500 افغانی هزینه کرده است. عناب بگزاد 27 ساله و جوهرمای احمدی 24 ساله روز شنبه با قطع کردن یک کیک ساده مراسم عروسیشان را در خانه در غرب کابل جشن گرفتند. بگزاد که دانشجوی سال پنجم 15 استوماتولوژی یکی از پانتون‌های خصوصی در کابل است، میگوید در مراسم عروسیشان حدود 15 نفر شرکت کرده بودند. او به رادیو آزادی گفت: بگزاد میگوید که این مراسم را در مشوره و با رضایت همسرش برگزار کرده است. جوهرمای احمدی نیز بر رادیو آزادی میگوید:
هدف ما از این کار فرهنگ سازی است و حذف هزینه های گزاف و بیمورد. ما میخواهیم به جوانان نشان دهیم که با هزینه کم هم میشود مفعیل عروسی را گرفت و زندگی نو را شروع کرد.
عناب و جوهرما آلا در کابل زندگی دارند. جوهرما نیز همانند همسرش چپن سفید بتن می کند و در یک اینستیتوت خصوصی در رشته قابلگی درس می خواند. عروسی این زوج جوان در شبکه های اجتماعی با واکنش گسترده مردم مواجه شده است. برخی ها این گونه عروسی ها را در چنین شرایط دشوار اقتصادی یک گام خوب می دانند و بر ترویج این فرهنگ تاکید دارند. گذاشتن تویانه زیاد از سوی فامیل دختر بر فامیل پسر و برگزاری مراسم عروسی پرهزینه در افغانستان از موارد آن که بیشتر جوانان را مجبور به بیرون رفتن از کشور کرده است. 3 هفته قبل رادیو آزادی در یک گزارش خود دریافته بود که تویانه در برخی ولایت‌های جنوبی و شمالی کشور بسیار بلند بوده و حتی به 1,200,000 افغانی میرسد. با آنکه اداره های مربوطه و حکومت برای حل این مشکلات تلاش های زیاده کردند، اما هنوز هم این مشکل پابرجا بوده و برطرف نشده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
سازمان ملل متحد گفته افغانها با یکی از بدترین بحرانهای بشری در جهان روبروستند. در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبان ما پرسیده ایم که دسترخانشان در چند ماه اخیر چقدر تغییر کرده. شاقا فیض نوشته است که 95% تغییر کرده. قیمت یک بوری آرد 57 کیلویی به 3000 افغانی رسیده. نرخ یک بوری برنج 24 کیلویی از 2300 افغانی به 3000 افغانی افزایش پیدا کرده و وزن یک قرص نان هم تقلیل پیدا کرده. دکتر نرگس احمدی نوشته که 99% مردم افغانستان اقتصادشان خیلی خراب است، شاید قدرت خریدن یک بوری آرد را هم نداشته باشند. شیر احمد نوشته است که یک فامیل که بدون معاش دیگر کدام درآمد نداشت، هم اعضای فامیل به آن امرار حیات می نمودن، فعلا آن هم درک ندارد. تسلیم خوبان نوشته بیکار بودیم، با آمدن طالبان بیکارتر شدیم. سلیمان امیر نوشته که سازمان ملل متحد باید بداند که در پهلوی دسترخوان مغز و تفکر انسانی چقدر تغییر میکند، سویه تعلیم چقدر پایین میآید، اطفال چقدر بی‌سواد میمانند. و محمد عارف نوشته که 80% وضع اقتصادی خراب است. شکست تیم فوتبال افغانستان در دومین دیدار رایابی به جام ملت‌های آسیا در برابر هند با واکنش‌های مختلف در میان افغان‌ها روبرو شده. شماری از شهروندان افغانستان عدم حمایت و تشویق ورزشکاران را سبب شکست این تیم می‌دانند. گزارش در این مورد.
تیم ملی فوتبال افغانستان با شکست در برابر هند در مسابقات رایابی به جام ملت‌های آسیا چانس صعود به این جام را از دست داد. این شکست تیم فوتبال با واکنش شهروندان و مسئولان پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان مواجه شده است. ندیم و شیردل، دو تن از علاقمندان فوتبال، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
ما که سعی کردیم تیم بازیشان بازیکنان خوب بازی بود دیگه، البته رهبری درست نداشتن یا ایست که بعض مشکلات های تکنیکی در بین تیم بود که ایرا باختن، ما بسیار زیاد جگرخون شدیم.
مسئولین در این رسته توجه بکنن، به خاطر که بازیکنان باید تشویق شون کنند، به زمان که میدان بازی میرن باید با یک انرژی قوی با یک انگیزه قوی باید وارد میدان شون که بتونن بازی درست انجام بدن.
این در حالی است که تیم ملی فوتبال افغانستان شام روز شنبه در دومین دیدار راهیابی با جام ملت‌های آسیا با نتیجه 1-2 در برابر تیم ملی هند شکست خوردند. با این شکست تیم فوتبال افغانستان در جایگاه سوم باقی می‌ماند. تیم افغانستان با این شکست که با تیم‌های هنگ کنگ، هند و کمبودیا هم گروه است، در جایگاه سوم باقی می‌ماند. برخی از مسئولان پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان علت این شکست را مدیریت ضعیف مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان می‌دانند. علی اصغر اکبرزاده، مربی پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
بی توجهی و بی مسئولیتی رهبری فدراسیون فوتبال، خاصا سرپرست فدراسیون فوتبال آقای یوسف کارگر، انوش دستگیرزاده و سایر شرکایشان، که افغانستان نتونست به یه جام را پیدا کنه و یکی از دلایل عمدهش فکر کنم ضعف مدیریت در فدراسیون فوتبال است. تمام گزینش اشخاص و افراد در بس از موارد در فدراسیون روی رابطه ها بوده.
او همچنان علتهای دیگر شکست تیم ملی فوتبال افغانستان را حضور بازیکنان از خارج افغانستان در تیم فوتبال خوانده و میگوید که تشریک مساعی میان بازیکنان داخل و خارج از کشور وجود ندارد و آنان تمرینات مشترک نداشتند. فدراسیون فوتبال افغانستان نیز این شکست را تلخ خوانده است. در این مورد نظر یوسف کارگر، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را به دست آورده نتوانستیم. اما سمیر هیبت، یکی از مسئولان نشرات کمیته ملی المپیک طالبان، در پاسخ به این انتقادها گفت:
هر ورزش برد یا باخت خود را دارد و این یک اصل است. برد یا باخت یک تیم نمی شود عمل کرده همه اداره را زیر سوال ببرد.
تیم ملی فوتبال افغانستان با آنکه چانس صعود به جام ملت‌های آسیا را از دست داده است، اما سه شنبه آینده با مسافت تیم کمبودیا خواهد رفت. افغانستان در اولین دیدار خود در مسابقات در مقابل تیم ملی هنگ کنگ با نتیجه 2-1 شکست خورده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شش و 49 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. حکومت طالبان در افغانستان تصمیم گرفته که در هر ولایت یک مدرسه بزرگ دینی ایجاد کند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر در یک گزارش مفصل. اکنون میشنوید که مقامهای اوکراین میگویند که گلوله‌باری نیروهای روسی باعث آتش سوزی گسترده در تأسیسات مواد کیمیایی در شهر سیورودونسک در شرق اوکراین شده است. این شهر در محاصره نیروهای روسی قرار دارد. فرشتنگا و جزئیات بیشتر.
سرهی هایدی، والی منطقه لوهانسک در شرق اوکراین، میگوید که
در گلوله‌باری های شدید از سوی نیروهای روسی در شهر سفرودونسک تأسیسات مواد کیمیایی آزوت با آتش کشیده شد. آیدی که دیروز در تلویزیون دولتی اوکراین صحبت میکرد اشاره نکرد که آیا این آتش سوزی خاموش شده یا خیر، اما افزود که درگیری شدید در سفرودونسک همچنان ادامه دارد، جایی که نیروهای اوکراینی تلاش کردند تا نیروهای روسی را عقب برانند. والی لوهانسک گفته که نیروهای روسی حدود 90% از شهر استراتژیک سفرودونسک را تحت کنترل دارند، اما به گفته او نیروهای اوکراین در تأسیسات کیمیایی آزاد مقاومت کردند. جنگجویان طرفدار روسیه پیش از این گفته بودند که این تأسیسات را محاصره کردند و اینکه نیروهای مقاومتگر به دام افتادند. رودیون میروشینگ، یکی از مقامهای جدای طلبان طرفدار روسیه در لوهانسک، در تلگرام خود نوشته که گروه کوچک از تشکیلات اوکراینی در قلمرو تأسیسات کیمیایی آزاد گیر ماندند و همه راههای فرار برای آنها بسته شده است. و همچنین گفته که ممکن غیر نظامیان هم در این تأسیسات به مقاومت پرداخته باشند، اما این ادعاها تا کنون به طور مستقل تایید نشده. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درخواست خود را از کشورهای غربی برای سرعت بخشیدن به تحویل تأسیسات جدید تجدید کرد. این در حال است که نیروهای روسی بیشتر مناطق در شرق اوکراین را مورد حمله قرار دادند. زلنسکی در یک پیام ویدیویی خود در دوام جون گفت که نیروهای اوکراین تا حد امکان برای توقف تهاجم روسیه مبارزه خواهند کرد. با گفته او تا زمانی که سلاح‌های سنگین و توپخانه عصری به دسترس نیروهای اوکراینی قرار بگیرد، آنها به مقاومتشان ادامه خواهند داد. زلنسکی افزوده که نبردهای بسیار دشوار در پیش روست، از جمله در منطقه شرقی دونباس که مسکو در حال حاضر جنگ را در آنجا متمرکز کرده است. بر اساس گزارش مجله اشپیگل که روز جمعه نشر شد، جرمنی که یکی از بزرگترین تامین کنندگان تسلیحات از زمان حمله روسیه به اوکراین است، به دنبال کندی در تامین تسلیحات سنگین مورد انتقاد کیف قرار گرفته. نشریه دیگر جرمنی به نام بایدلم سونتاک دیروز گزارش داد که اولاف شولز صدر اعظم جرمنی پیش از برگزاری نشست گروه G7 با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا به کیف سفر خواهند کرد، اما مقام‌های جرمنی گفتند که تاکنون نمی‌توانند این گزارش را تایید کنند.
بیشتر از خبر،
حکومت طالبان تصمیم گرفته که در هر ولایت افغانستان یک مدرسه بزرگ دینی ایجاد کند. وزارت معارف طالبان گفته که برنامه‌های در مورد ایجاد مدارس کوچک در ولسوالی‌ها نیز وجود دارد. بیشتر در این گزارش مفصل.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، ایجاد مدارس یکی از اولویت‌های اصلی حکومت آنان است. وزارت معارف حکومت طالبان میگوید در نظر دارد در هر ولایت یک مدرسه دینی بزرگ را که گنجایش 1000 طالب علم را داشته باشد ایجاد کند. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت
به طور خصوصی مدارس در مناطق تازه آزاد شده تأسیس شده است. طرح جدید ساخت 3 تا 10 مدرسه ابتدایی در هر ولسوالی است که هم علوم دینی و هم علوم جدید در آن آموزش می‌دهند.
هزینه ساخت این مدارس از بودجه ملی افغانستان تامین می‌شود، اما وزارت معارف طالبان به پرسش‌های ما درباره هزینه آن و نحوه تطبیق این طرح پاسخ نداده است. در حالی که در حکومت پیشین در هر ولسوالی و حتی ولایات افغانستان مدرسه‌های بزرگ دینی زیر نظر وزارت معارف ساخته شده، هدف از ایجاد مدارس جدید از سوی طالبان چیست؟ محب ازغم که همچنان عضو تیم نویسندگی نصاب آموزشی افغانستان است میگوید که طالبان در تلاش این هستند تا پیروان ایدئولوژی خود را افزایش دهند. آقای ازغم از روی کرده طالبان نسبت به برنامه های درسی مدارس دینی و محیط آن انتقاد می کند.
یک برنامه درسی وجود دارد که ذهن انسان اصلا رشد نمی کند. تنها حافظه پر می شود. و آنچه آموزگاران می گویند دانش آموزان مجبور می شوند همان را خوب یا بد حفظ کنند. فرصت تحقیق برای آنها فراهم نمی کند.
محب ازغم می افزاید تجربه نشان داده است که دانش آموزان در مکتب های طالبان مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و همین دانش آموزان پس از پایان تحصیلات خود با افراد دیگر رفتار مشابه دارند. به گفته آقای ازغم این یکی از دلایل است که نمونه های خشونت در رژیم کنونی طالبان نیز وجود دارد. هرچند طالبان به این اتهامات پاسخ ندادند، اما همواره بر اجرای قوانین شریعت تاکید کردند. محمد محق یکی از عالمان دینی که دکترای مطالعات دینی دارد، برنامه طالبان را مهندسی اجتماعی خوانده و میگوید که رژیم های دیکتاتوری سعی دارند از آن برای شستشوی مغزی نسل های بعدی استفاده کنند.
اول از مدرسه ها شروع میکنند، تعداد مدرسه ها را زیاد میکنند، باز مدارس و مکاتب عصری را کاهش میدن و از این طریق در واقع هم سربازان به خود تربیه میکنند که در جنگ به دردشان بخورند، هم کسایی که از این مدارس فارغ شده اینا را در پست های دولتی بگمارند و یک نظام تئوکراتیک قرون وسطایی را بتانند ایجاد کنند.
آقای محق ابراز نگرانی کرد که این اقدام طالبان مانع آموزش مدرن در افغانستان شده و منجر به سقوط علمی کشور می شود. اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان گفت که آنان متحد هستند که راه را برای آموزش مدرن در افغانستان هموار کنند. اما با اصرار مکرر ما آقای ریان تعداد مدارس دینی کنونی در افغانستان و تعداد دقیق طالبان در آنها را با ما در میان نگذاشت. این نگرانی در حال مطرح می شود که نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در سفرش به تعدادی از ولایت افغانستان بر ساخت مدارس دینی تاکید کرد و به جای دیدن از مکتبها دیدن مدارس دینی را اولویت داد. پیش از حکومت طالبان وزارت معارف جمهوری پیشین یک نصاب درسی داخلی ویژه برای مطالعه دینی تهیه کرده بود. یکی از تهیه کنندگان این نصاب درسی با دلایل مختلف نخواست نامش در این گزارش ذکر شود و رادیو آزادی گفت که این نصاب درسی شامل تمام مفاهیم آموزش دینی مدرن است. ضمناً کتب مهم دینی که باید به زبانهای ملی افغانستان خوانده شود به زبان ساده و روان ترجمه شده است، اما قبل از تطبیق این نصاب نظام جمهوری سقوط کرد. به گفته منبع علمای برجسته دینی افغانستان در تدوین این نصاب درسی مشارکت داشتند و این یک طرح منحصر به فرد برای آموزش پیشرفته دینی در منطقه بود. از طالبان پرسیدیم که آیا به این نصاب درسی دسترسی دارند و اگر دسترسی داشته باشند آن را اجرا خواهند کرد، اما پاسخ ندادن. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن شمار زیادی از دانش آموزان علوم دینی در مدارس پاکستان مشغول تحصیل هستند که به دلیل دامن زدن به افرادگرایی در افغانستان مورد انتقاد قرار گرفتند. برخی از مقامهای کنونی طالبان نیز با این مدارس ارتباط نزدیک دارند. از جمله عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی و قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان. این دو اخیراً در جریان سفر به پاکستان از مدرسه حقانیه دیدن و در آنجا سخنرانی کردند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به تمام دستمکان رادیو آزادی. میخواستم در رابطه به موضوع ویزه پاکستان صحبت داشته باشم. مشکلاتی که در ای آخر کشور جمهوری اسلامی پاکستان با ما ایجاد کرده و مردم افغانستان البته خیلی در ویزه سختگیری شده و خصوصا در بازار سیاه بیشتر این ویزه در دسترس مردمی که پولدار هستن قرار میگیره و کسایی که مریض هستن، ناچار هستن، ندارن یا ویزه برشان داده نمیشه و مهیا نمیشه و سردرگمی قرار میگیرن.
ما عبدالعلی هستم از عقب انگرهای چارایی شهید شهر کابل این پیام برای شما فرستادم. مشکلاتی که اینجا در این محله که ما زندگی میکنیم فقط در توزیع کمک هاست، حتی ذره از این کمک ها ما دریافت نکردیم. من خودم یک مزدورکار آدم هستم و در چارای شهر کابل منتظر کار هستیم با تعداد زیادی از هموطنان ما که حتی در ماه ها نمیتونیم اونجا کار پیدا کنیم.
سلام برای تمام رادیو کارکنان زیبای رادیوی آزادی. خواجه صفا صدیقی هستم از کابل. مردم کابل که در ریاست پاسپورت ثبت نام نمودن مدت 4 ماه میشه ما ثبت نام نموده ایم ولی هیچ درکی از پاسپورت های ما و کدام احوال بر ما نرسیده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01
در همین جا استایسه رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.